بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صوم، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله هشتم که آخرین مسئله از فصل 14 است این است: اذا بطلت تتابع فی الاسنان لا یکشف عن بطلان الایام السابقه فهی صحیحتون و ان لم تكن امتثالا للامر الوجوبیه و لن ندوی لکونها محبوبتا فی حد نفسها من حیث انها صومه و کذلک الحال فی الصلاة اذا بصلت فی الاسنا فین الاذکار و القراءت صحیحه فی حد نفسها من حیث محبوبیت حال ذاته. در جریان تتابع چند حکم بود. یکی این که اگر این تتابع آسیب دید وضعاً باید اعاده کند، استیلاف کند و اون چه به عنوان کفار آورده است باطل است و تکلیفاً آیا معصیت کرده است یا نه، که همه بحثا گذشت. برخی به این فکر بودن که اگر عمدن قصد بکند و به تتابع آسیب برساند تکلیفاً معصیت کرده است، ولی این عمل باطل نیست، برای اینکه مفترات صوم مشخص است و تتابع جزء شرایط صحت صوم نیست. قطع تتابع جزء مفترات نیست و مانند آن، که این در تلیعه این بحثای مربوط به فصل 14 گذشت. در اونجا پاسخ داده شد به اینکه این صوم متتابع تکلیف واحد است. اگر کسی عهده‌دار صیام شهرین متتابعین شد، یا جمعاً یا ترتیباً یا تخییراً، یک تکلیف بهده اوست، نه 60 تکلیف. مثل اینکه اطعام 60 مسکین یک تکلیف بهده اوست، منتها این تکلیف واحد 60 جز دارد. مثل اینکه نماز ظهر 4 جز دارد، یا مجموع اذکار و ارکان و همینها را بررسی بکنیم بیش از 10 جز دارد، این اطعام 60 مسکین یه واجبی است که 60 جز دارد، نه 60 واجب است. که اگر کسی بعضی از روزها را انجام داد، بعضی از روزها را انجام نداد، نسبت به اون روزهایی که انجام داده باشد کافی باشد و مانند دارد. اینطور نیست. یک واجب مرکب و مؤلف از 60 جز است، نه 60 واجب. صیام شهرین متتابعین هم همینطور است. او هم از اول به عنوان کفاره قصد میکند در قبال تحریر رقبه و ماننده. خب پس این یک واجبی است که مؤلف از 60 جز است و این واجب تتابع شرط صحت اوست، تفریق مانع صحت اوست و اگر عمدن متفرقاً روزه گرفت روزش باد، این تتابع باطل است. این منافات ندارد به اینکه مفترات صوم محدود باشد. آخری مسئله که صاحب عرب رضوان الله در فصل 14 مطرح میکنند، فرمان که حالا اگر تتابع آسیب دید، اون کفاره که سر جاش محفوظ است به ساقط نمیشود، آیا روزه هم باطل است یا نه؟ میفرمان دلیل بر بطلان صوم نیست، برای اینکه این مفتری از مفترات را که مرتکب نشود. این شخصی که باید صیام شهرین متتابعین را تحت مولا کند و تتابع هم به این است که یک ماه و یک روز حداقل متوالیان روزه بگیرد، این عمدن بعد از 10 روز روزه را خورد، روز 11 هم روزه نگرفت، آیا اون 10 روز قبلی باطل است؟ البته چون عالمن آمدن این تتابع را رعایت نکرد، تفریق کرد، اگر بخواهد شهرین متتابعین را امتثال کند بعد از اول 31 روز پشت سر هم روزه بگیرد. این از نظر کفاره‌ای مجزی نیست، نمیتوان تلفیق کرد. ولی آیا به عنوان روزه باطل است؟ ثواب روزه را ندارد یا نه؟ محل بحث این است که آیا ثواب صوم را میبرد یا نمیبرد. این مسئله جزء فروعی است که در کتب متأخری مطرح است، لذا از قدما چیزی در این مسئله نقل نشد. ادعای شهرت بکنن، ادعای اجماع بکنن، نقل اقوال بکنن نیست، برای اینکه تعرضی در کتب قدما نبود. چون در کتب قدما این مسئله معنون نیست و متأخرین طرح کردن، نص خاصی هم در این مسئله نیست، با دید قواعد اصولی چه فتوا میده. این مطلب دوم. مطلب سوم، تحریر به تبیین درست محل نزاع است. مطلب اول اصل طرح بحث بود. مطلب سوم تبیین محل نزاع است که محل نزاع کجاست. در اینجا یه مسئله کلامی است، یه مسئله اصولی است، یه مسئله فقهی و محور بحث هم اون سومی است، یعنی مسئله فقهی محل بحث است، نه فقه کلامی و نه اصولی. اون چه که به ثواب و عقاب برمیگردد مسئله کلامی است که آیا این کار ثواب دارد یا نه. شخصی که باید میخواست روزه صوم شهرین متتابعین را امتثال کند، یک ماه و یک روز باید متتابعین روزه میگرفت، اگر بعد از 10 روز روزه را متفرق کرد نگرفت و بعدن میخواد روزه بگیرد، آیا ثواب میبرد یا نه؟ ترتب ثواب، بحث از ثواب عقاب مسئله کلامی است و خارج از بحث یک فقیه است. و به قول اجمالی هم اشاره کردن که چون این عنوان تحت صوم صیام شهرین متتابعین حاصل نشد، ثواب صیام شهرین متتابعین را یقینا ندارد. اونا که قائلن به این که اصل عمل هم باطل است، ثواب روزه هم ندارد، منتها ثواب انقیاد را دارد، چون در صدد تحصیل وظیفه بود، در صدد امتثال وظیفه بود، چون منقاد شد، تسلیم شد که وظیفه را امتثال کند، ثواب انقیاد را میبرد، نه ثواب اون صیام شهرین متتابعین را یک، و نه ثواب اصل صوم را این دو. صاحب عرب رضوان الله و امثال ایشون میگن نه تنها ثواب انقیاد را میبرد، ثواب صوم را میبرد، چون روزه او چرا باطل باشد؟ وقتی روزه او صحیح است، خب ثواب روزه رو میبرد. پس بحث صحت و بحث ثواب و عقاب که مسئله کلامی است، خارج از محور گفتگو است و به قول اجمال به اشاره میشه. این یک. بحث اصولی هم خارج از محور گفتگو است. بحث اصولی آن است که ما کلام را متوجه خصوصی باب صوم نکنیم، به عنوان اصل کلی بحث بکنیم که آیا عبادتی که عملی که مرفق از اجزا و شرائط است، اگر اون عمل باطل شد، آیا اون اجزا و شرائط صحیحن یا نه؟ که اختصاصی باب صوم و صلات و امثال ذالک نداشته باشد، تو صوم و صلات باشد، تو حج باشد، تو اعتکاف باشد، تو عبادات دیگر باشد مانند. این زیر مجموعه بحث اجزاست که در اصول مطرح است. وقتی اختصاصی به بابی از ابواب فقهی نداشت، می شود مسئله اصولی و زیر مجموعه بحث اجزا می گنجد. گرچه صاحب عرب رضوان الله علیه از باب صوم به باب صلات به عنوان نمونه تعدی فرمودن، اما این بحث را از بحث فقهی نمی اندازد که انسان بگوید ایشون بحث اصولی کردن. خب الان بحث در کل امر مؤلفه از اجزا و شرائط نیست که اگر اون مؤلف و اون مرکب فاسد شد، آیا اجزا و شرایط او هم فاسد می شوند یا نه. قسمت سوم و امر سوم مسئله فقهی است و اون است که مربوط به خصوص باب ماست. صیام شهرین متتابعین اگر باطل شد، آیا اون ایام گذشته ای که تک تک از اینها را صحیحا انجام داد اونم باطل است یا نه؟ این شخص برای بود دو ماه پشت سر هم روزه بگیرد. تتابع شهرین هم به این است که یک ماه و یک روز روزه بگیرد، بقیه را متفرقا روزه بگیرد. بنای او هم بر این بود که یک ماه و یک روز متتابعا روزه بگیرد، بقیه را متفرقا روزه بگیرد. این 10 روز روزه گرفت، بعد خسته شد رها کرد، کفار اطعام ستین مسکین رو انتخاب میکنیم، چرا روزه بگیری؟ صیام شهرین متتابعین او یقینا باطل شد، برای اینکه عمدن تتابع را از دست داد. آیا این 10 روزی که روزه گرفت، این 10 روز روزم باطل است که اصلا ثواب روزه را نمیبرد یا نه؟ این میشه مسئله فقهی. پس گرچه باز اشاره کردم به عنوان ثواب که مسئله کلامی رو در بر دارد، اما اون چرا که اینها الان بهدی او هست، منتظر او هست، نه از صحت همین عبادات جزئی میخوان بحث بکنن، نه از جهت ثواب عقاب یک، نه از جهت بحث اجزا و امر کلی که بشه مسئله اصولی دو، بلکه خصوص صوم را میخوان مطرح کنن. گاهی هم در بحث فقهی از یک بابی به باب دیگر به عنوان نمونه کمک میگیرن. صاحب اوربرز به آن لعلی میفرمون به این که این روزهایی که قبلا روزه گرفته است، اون روزهای روزه قبل چرا باطل باشد؟ مثل اینکه اگر کسی نمازی را که مؤلف از اذکار و قرائات و امثال ذلک است مشغول خوندن بود، در اثنا کسی طمأنینه او را از بین برد و او مضطرب شد و نمازش باطل شد، آیا اون اذکار و قرائاتی که داشت اون هم باطلن؟ یا نه اونام چون محبوبیت دارن ثواب خاص خودشون رو دارن؟ خب پس مسئله فقهی است، نه کلامی و نه اصولی. خب اصل مسئله و اینکه تاریخ مسئله مربوط به متقدمین نیست، مربوط به متأخرین است، تبیین محل بحث و اینکه بحث کلامی نیست، بحث اصولی هم نیست، بحث فقهی است، اینا گذاشتیم. اما حالا حکم، چون اقوالی در مسئله نیست، نصوصی هم در مسئله نیست، باید ببینیم قواعد عامه چی اقتضا میکنند. صاحب اوربرز به الله علیه فرمودند به اینکه اینها چون عبادت هایشون نفسی است، دلیل بر بطلان نیست. اون تتابع باطل شد، اون صیام شهرین متابعین باطل شد، اما این 10 روز روزی که گرفت اونها چرا باطل باشد؟ و اینها فی نفسه مطلوبند. برایشون نقد شده است به این که اینها که ذاتن عبادت نیستن، ما یه چیزی که ذاتن عبادت باشد نداریم. عبادت بودن اینها طبق قصد است و طبق امر، اون امر مولا که حاصل نشد، قصدی هم که این شخص کرده است برابر اون قصد حاصل نشد. ما قصده لم یقه، ما وقع هم که لم یقصد، این قصد صیام شهرین متابعین داشت، اون رو که نتوانست به پایان برساند. صوم هم که ذاتن عبادت نیست، ما اصلا چیزی نداریم که ذاتن عبادت باشه. این ذاتی که گاهی در منطق به عنوان باب برهان مطرح است، گاهی به عنوان ایساوجی مطرح است، گاهی به عنوان ذاتی باب کلیات خمس یعنی جنس و فصل که ذاتی باب ایساوجی مطرح است، گاهی به عنوان ذاتی باب برهان که از صمیم شیء انتظام شد مطرح است، هیچ کدام از این ذاتیات منطقی در فقه و اصول راه ندارد، برای اینکه اینا عناوین اعتباری هن، قرار دادن، کاری به جنس و فصل ندارد، کاری به ذاتی باب برهان ندارد. گاهی برای تقریب ذهن بزرگان ممکن است که تشبیه بکنن، بگن این ذاتی است اون عرضی، ولی اون ذاتی که در منطق مادره است مربوط به تکوینیات است. اینا امور قراردادی و اعتباری است، هیچ کدام از اینها زیر مجموعه اون ذاتی شمنطقی قرار نمیگیرد. مضافاً به این که اصلاً ما چیزی در این بخشا به عنوان امر محبوب به ذات و عبادت به ذات باشد نداریم، چون اگر چیزی عبادت به ذات بود، به عبادت بودن او ذاتی او بود، تخلف پذیر نبود. در حالی که میریم نماز در بعض از ایام حرام است، دعی سلات ایام عرائکه، یا همین صوم در عیدین حرام است، برای برخی در ایام در تشریق یعنی ده و یازده و دوازده در منا حرام است. خب اگر صوم ذاتن عبادت بود، دلیل نداشت برای اینکه همین صوم بشه محرم. اگر ذاتن محبوب بود نمیشد بشه مبغوض. پس یه چیزی ما داشته باشیم که ذاتن محبوب باشد، ذاتن عبادت باشد نیست. البته اقتضای محبت هست، اقتضای عبادیت هست، اما ذاتن اینا عبادت باشد نیست، چون در حد اقتضاست نه در حد سبب تام. چون محبوبیت ذاتی اینها نیست، چون عبادت ذاتی اینها نیست، باید امر باشد و قصد امر. اینجا که امر نیست، قصد امر نیست. برای اینکه امر متوجه صیام شهرین متتابعین شد، نه صوم ده روز، و اون شخص هم صیام شهرین متتابعین را قصد کرد، نه صوم ده روز را. به قصد صیام شهرین متتابعین که یک ماه و یک روزه است، روزه گرفت، اما بعد از ده روز دیالا خسته شد یا دید که اطعام برای او آسان تر است، اطعام انتخاب کرد. پس اون چرا که شارع دستور داد اینم امتثال نکرد، اون چرا که این قصد کرد مورد امر شارع نبود. این نقدی بود که بر مرحوم آیه و سید صاحب آرور از مانلر یاد کرد. پاسخ این نقد این است که صاحب آرور از مانلر توجه دارن که این اون امر وجوبی خاص، اون امر ندبی مخصوص اونا رو ندارد، اما از اون جهت که یک عمل قربی است صحت خاص خود را دارد. از تنذیر ایشون هم پیداست، تنذیر کردن به اذکار و قرائت صلات. حالا یک کسی مشغول نماز بود، بعد در اثر ازدحام جمعیت، بعد از خوندن دو رکعت از رکعات چهارگانه نماز ظهر، جمعیتی وفدی آمدن به حرم و برای زیارت، اونچنان به او تنه زدن که دیگه نتوانست در بین زحام طمأنینه خود را حفظ بکند، ناچار شد نماز را برای جای دیگه بخونه. اون دو رکعتی که خونده است از جهت صلات باطل است، اما حمدی که خونده، سوره‌ای که خونده، قرائت قرآنی که اینها بر اینها صادق است، خب ثواب اینها رو داره. این از جهت که قرائت است چرا باطل باشه؟ از اون جهت که ذکر الله است چرا در ذکر الله بودن باطل باشه؟ اینا اجزای یک عملن که اون عمل ملفق باطل است. این اجزا چرا باطل باشد؟ الان این شخص قرائت حمدش باطل است. خب اگر حمد را صحیحا خوند، ثواب حمد را میبرد. البته بحث ثواب میشه کلامی، ولی صحت قرائت را باید ملتزم شد. البته قیام به عنوان صلات بود، وقتی صلات نیست ثواب قیام را نبرد. خود قیام که عبادت نیست، قیام که یکی از واجبات صلات است و انسان با قیام ثواب میبرد، این در صورتی که زیر مجموعه صلات باشد. فکر نه صرف ایستادن، قیام به ما انه قیام نظیر قرائت نیست، نظیر قرائت قرآن نیست، نظیر ذکر نیست. اون ذکر رکوع، ذکر سجود، امثال زاله، چون ذکر است، ذکر الله حسن علا کل حال. حمد و سوره از اون جهت که قرآنن، قرائت قرآن حسن است علا کل حال. اما قیام حال القراءه که عبادت نیست، و چون قیام حال القراءه عبادت نیست یا طمأنینه حال قیام عبادت نیست، وقتی نماز باطل شد دیگه ثواب قیام رو نمیبره، ثواب طمأنینه نمیبره. حالا برای استقبال، خود استقبال رو به قبله ایستادن هم اگه به ماه به استقبال ثواب داشته باشد، اون حرف دیگه است. وگرنه البته در موقع نشستن گفتن وقتی میخواد جای بشینید، خیر المجالس القبله، جای بشین، طرز بشین که رو به قبله بشین. اما حالا صرف قیام در حالی که دام ایستاده است، استقبال بما انه استقبال یک محبوبیت داشته باشد بعید نیست. ولی اگر نظیر قرائت قرآن نبود، نظیر ذکر الله نبود، اونم مثل اصل القیامت، اون دیگه فضیلتی ندارد، مگر از این جهت که زیر مجموعه صلات هست استحباب داشته باشد. خب و اون مورد اتفاق است که اون در مسئله اول و همچنین در مسئله هفتم گذشت که اگر تتابع بدون عذر آسیب ببیند این صیام متابع باطل است، ولی اگر در اثر بیماری باشد رو عذر باشد این تتابع آسیب نمی‌بیند و این صیام صحیح است. اما معلوم نکم نه این قیادش از بین نمی رود. این در اول چون معصیتی نکرده که بیاید حبط بکند گذشته را، که این در صدد امتثال بود، در صدد امتثال امر مولا بود، 10 روز هم روزه گرفت، همین که در صدد امتثال امر مولا بود ثواب این قیادش حاصل است. بعد از گرفتن 10 روز احساس کرد بین که اطعام 6 تیم مسکین بر او آسان تر است. خب این روزه را رها کرده رفته به سراغ اطعام 6 تیم مسکین، اینا که ابدال تخییری بودن. خب حالا که من مخیرم بین صیام شهرهای متابعین و اطعام 6 تیم مسکین، حالا که این وسیله فراهم شده است من سوم اطعام 6 تیم مسکین انتخاب میکنم. از اول به صدد امتثال بود، به انقیاد بود، الان هم در تتمه انقیاد است، میخواد حرف مولا را اطاعت کند. من تو میگد قبلا برام دشوار بود اطعام 6 تیم مسکین، حالا وسیله فراهم شد. چون قبلا برام دشوار بود به فکر روزه گرفتن افتادم، حالا که وسیله اطعام میسور شد به فکر اطعامم. هم قبل در صدد امتثال بود هم بعد، سبب انقیاد را چرا از دست بدهد؟ منظور اینه که صاحب عرب رضوان الله علیه فرمودند به این که اینا ذاتن عبادت، نقدی که برشون شده اینه که اینا ذاتن عبادت نیستن. البته چون اگر عملی ذاتن عبادت باشد که تحریم پذیر نیست، در حال که همه اینها که یاد شد اینها گاهی حرام می شود. خود صلات در ایام غور می شود حرام، همین صومی که از صوم جنت و من النار در عیدین حرام است، برای کسی در مناست ایام تشریق حرام است. پس عبادت بر اینا ذاتی نیست، محبوبیت برای اینها نسبی است نه نفسی. حالا در اون مواردی که این محبوبیت نسبی و محبوبت اقتضایی در اثر اینکه مانعی در کار نبود به فعلیت رسید، اینجا دیگه حق و صاحب عربه است، اینجای محبوبیتش محفوظ است. یعنی اون ذکری که کرده است اثر خاص خود را دارد، برای اینکه قرائتی که داشت اگر اثری بر قرائت قرآن بار بود الان بار است، اثری بر ذکر الله بار بود الان بار است. البته اثری که باید بر رکوع و سجود بار باشد بار نیست، با اینکه نماز که باطل شد رکوعی نیست سجودی نیست. در ممثل اینطور بود، در مثال اینطور بود، در ممثل که مسئله صوم است اونم همینطوره. صیام شهرین متتابعین بر او واجب بود، اونم در صدد امتثال صیام شهرین متتابعین بود. اثری که بر صیام شهرین متتابعین بار است اون اثر فقهی اینجا بار نیست، برای اینکه ایشون تتابع را به تفریق مبدل کرده است. اما اثری که بر صوم بار باشد چرا اینجا مترتب نباشد؟ ایشون که مفتی را از مفترات را انجام نداد. صوم هم که جنت و من النار، همونطوری که از صلات و قربان و کل تقیین، صوم هم جنت و من النار، چرا روزه باطل باشد؟ دلیلی بر بطلان روزه نیست. جریان ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقع، این آسیبی نمی رساند، برای اینکه ایشون به قصد کفاره بود، کفاره واقع نشد. البته اثر کفاره مترتب نیست، اثر فقهی کفاره مترتب نیست. اون چرا هم که واقع شده است او قصد نکرده، خب مگر او می خواهد با این روزه 10 روزه اثر کفاره را مترتب بکند؟ اون میخواد حکم صوم را مترتب بکند. شما به چه دلیل میگید این روزه های او باطل است؟ مرحوم های حکیم و امثال ایشون فرمان به این که روزه که مثل اکل و شرب است، مثل اکل نوم و یقظه است، این که عبادت نیست. این بیان ناتمام است، برای اینکه روزه مثل نوم و یقظه نیست. یقظه امر عادی است، نوم یه امر عادی است، صوم امساک عن المفترات است تقربا الله، و این هم هر روز امر دارد به استثنای عیدین و ایام تشریق، هر روز امر دارد. نظیر الصلاتو خیرون مخیرو موضوعین، یا الصلاتو قربانون کل تقی، من شاء استقل من شاء استکثر، روزم بشرهیدن، تمام روزهای ایام سال امر دارد، حالا یا بالخصوص یا بالعموم یا بالقید یا بالاطلاق. روزه امساک عن المفترات است تقرب من الله، این با نوم و یقظه خیلی فرق داره، نمیشه گفت امر عادی است. البته روزه که صرف ترک المفترات نیست که، روزه ترک المفترات لله سبحانه و تعالی است، چون جنت من النار است، چون از سومولی این مطلقاتی که فرمود از سومولی از سوم جنت من النار کافی است که انسان هر روز روزه بگیرد. لذا خود فقها فتوا هم میدن به اینکه روزه هر روز مستحب. قصد وجه که دخیل نیست، ایشون به عنوان کفاره گرفته، این کفاره تعلق گرفته به یه عملی که فی نفسه جنت من النار، چون این کفاره تعلق گرفته به یه عملی که فی نفسه جنت من النار، پس ما بحث را باید در دو تا عنوان جدا و مفروض طرح کنیم، یکی به عنوان کفاره، یکی به عنوان صوم، یکی امر توسلی است، یکی امر تعبدی. حالا اگر کسی اجیر شده است برای دیگری روزه بگیرد، با من اجیر شدم برای شما که یک ماه روزه بگیرم، بعد از 5 روز دید روزه گرفتن سخته، یا کاری برش پیش آمده، رفته پیش مستأجر، گفت تو مستأجری و من موجرم، خودم را به تو اجاره دادم که یک ماه روزه بگیرم، الان کاری برام پیش آمده، بیا تقایل کنیم با اقاله طرفین این عقد اجاره را فسخ بکنیم، خیارم نداشتم، با تغایل طرفین موجر به مستأجر گفته که شما که منو اجیر کردی و من خودم را به شما اجاره دادم برای روزی یک ماه، بیا این اجاره را فسخ بکنیم، اجاره را فسخ کردم، پولم برگردوندن. این شخصی که 5 روز گرفته است، اصلا این روزه های او باطله؟ یا صوم جنت و منندار سرجاش محفوظه؟ سرش اینه که ما این دو مقام را کاملا باید از هم جدا بکنیم، یکی راجع به عناوین توسلی، یکی راجع به عنوان عبادی. روزه مثل اکل و شرب نیست، مثل نوم و یقظه نیست، روزه مثل ذکر و قرائت است. اینه که مرحوم آقای حکیم رضوان الله فرمود روز صوم به ما انه و صوم کل اکل و شرب است، کن نوم ولی یقظه است، این سخن ناسباب، اونا جزء امور عادی هست، روزه نظیر ذکر و قرائت جزء عبادات است. البته عبادت بودن اینها ذاتی نیست که قابل تفکیک نباشد، اما اقتضای عبادیت دارد، اولا وقتی مانع به این مقتضی برخورد نکند این به نصاب 100% میرسد، ثانیا میشه عبادت. همه مقتضی ها اینطورن، اگر مانع به مقتضی برخورد نکند این مقتضی از حد اقتضا به نصاب سببیت میرسد. اون امر وجوبی که آمده امر ندبی را که از بین نمی برد، اینا در طول هم نه در عرض هم. حالا این دوتا مقام وقتی که درست تبیین بشود روشن خواهد شد که با آمدن امر وجوبی امر ندبی از نبین نمی رود. اینا متراکبند در عرض هم نیستن که با هم ناسازگار باشن. حالا روشن می شود که این امر ندبی با حفظ ندبی بودنش زیر پوششی امر وجوبی دیگه است. حالا اونم بیان میشه. خب پس قاعده اولی همه جا همینطور است. ما میپذیریم که این گونه از عبادت ها نظیر صلات، نظیر صوم، اینا ذاتن عبادت نیستند به طوری که تخلفش مستحیل باشد. برای اون موارد نقضی که هست، نماز در ایام عادت میشه حرام، روزه در ایام عادت میشه حرام، در عیدین میشه حرام، ایام دشت میشه حرام. ولی این معنا رو نمیشود انکار کرد که اقتضای عبادت و محبوبیت در اینا هست. این یه مطلب. بود مانع به نصاب محبوبیت تمام میرسد. این دو مطلب. مقای ما هم از همین قبیل است. این سه مطلب. یعنی اقتضای محبوبیت در روزه هست، مانعی از صحت هم پرا نرسیده، نظیر ایام، نظیر عیدین، نظیر ایام تشریق، نظیر ایام عادت و نفاس و مانند آن نرسیده، لذا این میشود محبوب بالفعل، میشه جنت من النار، میشه از صومولی. مطلب دیگر این است که حالا که این صومی که واجب است به عنوان کفاره یا صومی که واجب است به عنوان صوم اجاره، آیا صوم واجب است یا نه؟ گاهی وجوب به خود صوم اصابت میکند، مثل صوم ماه رمضان. این کتب علیکم الصیام یعنی از صوم واجبه. این چی نیست که اینجا جای ند باشد، اینجا جای وجوب است. لیس الا از صوم واجبه. ولی اگه کسی نذر کرده که روزه بگیرد، نذر وجوب را می آورد. وفاء به نذر واجب است. یک، وفاء به نذرم امر توسلی است نه امر تعبدی. دو، اون نذر کرده است که روزه بگیرد، روزه که واجب نیست. او قصد وش اولا عبادت لازم نیست. اگر کسی خواست قصد وش بکند، وقتی میتواند به نذر عمل بکند و وفا بکند که این روزه که میگرد قصد روزه استحبابی داشته باشد. چون اگر قصد روزه واجب کرده باشد به نذر وفا نکرده. مثلا کسی نذر کرده نماز شب بخواند، نذر وفاش واجب است. یک، وفا به نذر واجب توسلی است نه تعبدی. دو، قصد وجه هم در عبادت لازم نیست. اگه کسی میخواد نماز شب بخوند میگد که من 11 رکعت یا 8 رکعت یا کمتر بیشتر صلات الليل انجام میدم قربت الله، دیگه نمیگی که به عنوان مستحب. که قصد وجه، قصد استحباب در صلات الليل نظیر قصد فرض و وجوب در صلات ظهر لازم نیست. حالا اگر کسی خواست قصد وجه بکنه در صلات الليل، خودش قصد استحباب میکنه. حالا که نذر کرده من نماز شب بخونم، اگر چون چه قصد نماز شب بکند به عنوان اینکه واجب است، این به نذرش عمل نکرده. برای اینکه نذر کرده نماز شب بخوند، نماز شب که واجب نیست، این به نذر وفا نکرده اصلا. خب البته قضا ها را برایش به عنوان قصدی باشه. حالا به عنوان قضا به عنوان واجب هست، نظیر اداست دیگه، به عنوان ادا نظیر ادا خودش واجب. خب غرض آن است که گاهی وقتی امر واجب بیاید، جا برای امر استحبابی نیست. نظیر صوم رمضان، صوم ماه مبارک رمضان واجب است. این چنین نیست که این صوم مستحب بشه واجب. این وجوب نه در طول او نه در عرض او، بلکه جای او می نشینه. همین صومی که فی نفسه جنت من النار، همین صومی که لله، همین صوم متعلق امر وجوبی ماه رمضان است. کتب علیکم الصیام این مال اوست. و اما در باب اجاره، در باب کفاره، در باب نذر، دو مبحث کاملا جدای طولی است. یکی این که روز فی نفسه مستحب است، دوم این که نذر کرده روزه بگیرد، وفای به نذر میشه واجب نه روزه. وفای به نذر امر توسلی است نه روزه، روزه امر تعبدی است نه وفای به نذر. اگه کسی اجیر شده که ایام البیض برای یکی روزه بگیرد، وفای به اجاره واجب است بر اساس عقوب العقود نه صوم ایام البیض. این شخص که قصد وجه بر او واجب نیست، اگر خواست قصد وجه بکند حق ندارد قصد وجوب بکند، با اینکه صوم ایام البیض که واجب نیست، وفای اجاره واجب است. حالا اگه کسی قصد کرده صلات اللیل را، خب نماز شب میخوند، قصد وجه که لازم نیست. اگر خواست قصد وجه بکند حق ندارد نماز شب را با قصد وجوب بکند. اگه قصد وجوب کرد به نذر عمل نکرد، اون نذر کرده صلات اللیل را، صلات اللیل که واجب نیست، وفای به نذر بشه واجب. خب در جریان کفارم بشرح زن، کفاره جز واجبات توسلی است، واجب هست اما توسلی است. کفاره گاهی به عتق رقبه تعلق میگیرد. در باب عتق رقبه هم گفتن امر عبادی است، لا عتق الا ما قصد به الله، این امر تعبدی است. در قبال عتق دو چیزه، یکی صوم صیام شهرین متابعین است که اطعام ستین مسکین، اطعام ستین مسکین که عبادی نیست. همونطور که شخص مهمانی های عادی داره، ولیمه مراجعت از سفر بیت الله داره، خب یه وقت از قصد قربت میکند، مؤمن رو دعوت میکند، خودش ثواب میبرد. اما حال مهمانی های عادی، مهمانی های عادی اگر کسی چند تا مهمان برش آمده یا مهمان رو دعوت کرده، این کمر عبادی نیست، داره اطعام میکند دیگه. جریان اطعام ستیم مسکین هم اینطور است که عبادی نیست، لازم نیست قصد غربت بکند. حالا ستیم مسکین را دعوت کرده در افطاری میداد که قصد غربت لازم نیست. اگر قصد غربت هم نکند به واجب عمل کرده است، چون واجب توسلی است. خب پس از یک سو عتق رقبه است که امر عبادی است، از سوی دیگر اطعام ستیم مسکین است که امر عبادی نیست. این صیام شهرین متابعین مثل عتق رقبه امر عبادی است، ولی کفاره به ماهی کفاره، چه با عتق رقبه باشد چه صیام شهرین باشد چه اطعام ستیه مسکین باشد، یه امر توسلی است. کفاره، ادای کفاره واجب است، مثل اینکه وفای نذر واجب است، مثل اینکه وفای عقد اجاره واجب است به مانندان. اینا هیچ کدام امر عبادی نیستن. حالا اگر اینا به هم خوردن، اون متعلق چرا به هم بخورد؟ حالا اگه کسی شخصی قصد کرده به عنوان وفاء اجاره، اجیر شده یک ماه رجب رو برای کسی روزه بگیره، بعد در بین راه کاری برش پیش آمده، به مستاجرش گفته بیا اقاله کنیم، این عقد اجاره رو فسخ بکنیم، با ترازی طرفین تغایر کردن، عقد اجاره رو فسخ کردن، اون مال رو اجاره هم برگردوندن، بعد از 10 روز روزه گرفتن این عقد اجاره فسخ شده، چرا ثواب 10 روز رو نبره؟ او روزه که عبادته، که از صوم جنت من النار که لغو نیست. بنابراین خود این عمل اگر کسی بگه ذاتن عبادت است، نه اشکال بر ما حکی امثال ذالک وارد است، ذاتن عبادت نیست به دلیل اینکه در بعضی موارد میشه محرم. این یک. ذاتن هم نظیر مباحات و امور عادی به سنن رایج دارج نیست، نظیر اکل شرب نیست، نظیر نوم و یقظه نیست، پس این نقض مرحوم آیه حکیم وارد نیست، نقضشون وارد نیست این دو. و خود این عمل اقتضای عبادت در او هست، و اگر چیزی مقتضی عبادت بود و مانعی او را همراهی نکرد به نصاب محبوبیت کامل میرسد. 4. و عناوین کفاره، نظیر و وفای به عقد و وفای به نذر، اینا امور توسلی هن. اگه اینا آسیب رسوندن، رسید آسیب دیدن، سبب آسیب رسانی به اون متعلقش نیست. حالا یک کسی اجیر شده نماز بخواند، اجیر شده روزه بگیرد، بعد این اجاره فسخ شده، خب اون نمازهایی که خونده شده چطور از عبادت میافتد؟ فی نفسه باطل است؟ نه، اونا صحیح هست، اثر خاص خود را دارد. و حالا ای کسی اجیر شده که نماز یک سال را بخواند، بعد از اینکه دو ماه یا سه ماه نماز خوندن آمدن عقد اجاره را فسخ کردن، حالا گرچه اون نمازی که خوندن چون نظیر تتابع و امثال دارو شرط نیست، نسبت او صحیح است واقعا به هم مقدار، ولی غرض آن است که اگر چون اسنای صیام و شهرهای متابعین این اجاره فسخ شده است، روزهای قبلی اثر خاص خود را دارد. بنابراین به فتوایی که مرحوم حکیم مرحوم سید دادن ظاهرا تام است. الحمدلله.